أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. آخرین جهتی که بحث داریم، این جهت از مسائل مربوط به زکات مال و تجاره می شود. در این بخش اول جهت هفتم است که در روایات زکات مال و تجاره در ذیل آنها، در ذیل بعضی از آنها این آمده است، این جمله که اگر مال و تجاره قیمتش کمتر و ناقص شود نسبت به سرمایه و رأس المال و بماند، مثلا گفت زکات ندارد. در ذیل بعضی از این روایات آمده است که اگر فروخت ولو بعد از سالها، برای یک سال باستی زکات بدهد، یعنی یک سال زکات دارد. مثلا در ذیل صحیحه محمد اسماعیل ابن عبدالخالق بود: و ان کنت تتربس و تربس تربس و تربس بهی لانک لا تجد الا وضیعه فلیس علیک زکات حتی یصیر ذهبا او فضتن فاذا صار ذهبا او فضتن فزکه للسنه التي تجرت بها. اگر حالا فروختیش ولو بعد از سالها، حال علیه احوال صار ذهبا او فضتا، یعنی وقتی فروختی بعد از فروش برای یک سال زکات بده. سنت التي تجرت بها، همون سال فروش. مثلا در موثقه شما هم این ذیل آمده بود: و ان لم یکن اعطی به رأس ماله فلیس علیه زکاتون حتی یبیعه و ان حبسه ما حبسه فاذا هو باعه فانما علیه زکات سنت واحده. این دیگه روشنتر است دلالتش، بر اینکه اگر هر آینه مال زکوی، مال و تجاره به جهت نقصان سرمایه، نقصان قیمت از سرمایه، زکات نداشت. همین شرط پنجم. خب نگه داشت این مال را، بعد فروخت بالاخره این مال را، اذا باعه فانما علیه زکات و سنت واحده، هر چند نگه داشته باشه، و این حبسه و ما حبسه، ولو چند سال، هر سال زکات نداره چون سرمایه محفوظ نیست و قیمت سوقی کمتر از سرمایه است. شرط پنجم. ولی بعد که می فروشد، وقتی فروخت، برای یک سال زکاتش رو باستی بدهد. این یک سال یا حالا یا همین سال بیع است دیگه، یا اون روایت سابق آمده بود: لسنت التی تجرت بها، سنه ای که تجاره، همون سنه آسنه ایست که فروخته، چون تجارت به معنای بیع. یا میگه فاذا هو باعه. بالاخره این ذیل در دوستا روایت آمده است، از روایات همین شرط پنجم از شرایط زکات مال و تجاره. این ذیل دلالت دارد بر اینکه گفته شده است در مال و تجاره ای که وضیعه هست، نقصان هست، قیمت سوقیش کمتر شده است از سرمایه، زکات ندارد. ولی اگر فروخت بالاخره این مال را، زکات دارد برای یک سال، نه بیشتر. خب این زید را مرحوم سید اینجا متعرض نشده است، ولی خب هست در کلمات فقها هم این آمده است، فتوا هم بهش داده شده است. مثلا مرحوم شیخ در نهایه بعد از اون عبارتی که قبلا خوندیم، اصل این شرطیت را بیان میکرد: ان کان معه مال یدیره فی التجاره استحب له اخراج الزکا من إذا دخل وقتها وكان رأس المال حاصلا أو يكون معه الربح، فإن كان قد نقص ماله أو كان ما اشتراه طلب بأقل من رأس ماله من رأس المال فليس عليه فيه شيء. زي اللي هو قفته، فإن بقي عنده على هذا الوجه، يعني شيء يعني با نقصان بدون با وزيعات يطلب بأقل من رأس ماله، فإن بقي عنده على هذا الوجه أحوالا سالها چند سال بگذرد نفروشد، به جهت اینکه سرمایش محفوظ نیست، نمیخرند حتی به قیمت سرمایه. ثم باعه اخرج منه الزکات لسنه واحده، برای یک سال باستی زکات بدهد، مثلا زکات مال تجاره درش ثابت است، مثلا مستحب است، چون حکم استحباب کرد در سند. همین مضمون روایات را زیل روایات را فتوا داده است. در قواعد هم این تعبیر آمده است از مرحوم علامه، در کتب دیگر هم هست کم و بیش. فلو طلب به نقص من رأس المال ولو حبتن سقطت زکات مال تجاره، الا ان تمضی احوال کذالک فتستحب زکات و سنتین. مرحوم شیخ مفید در مقنعه هم دارد و قد روی در مقنعه این تعبیر دارد، وقد روي أنه إذا باعه زكاه لسنة واحدة وذلك هو الاحتياط. شون از باب احتياط فتوى داده بيه. مرحوم محقق در شرای تعبیرش اینه، بعد از اینکه اصل استحباب ذکر میکنه، بعد شرط عدم نقصان و عدم وضعیه از طول از سرمایه را بیان میکنه، بعد میفهمد نعم، میگه اونجا لا یجب الزکات، لا مثلا یستحب الزکات، بعد میگه نعم رویه انه اذا مضى وهو على النقیصه احوال زکاه لسنه واحده استحبابا. به عنوان رویه میگه، خودش اختیار نمیکنه، معنیش اینه که متوقفه. قد روي انه اذا مضى وهو على النقيصه احوال زكاه لسنه واحده استحبابا. شاید بعد از مرحوم محقق هم کسانی پیدا بشن این توقف ایشون رو داشته باشن، نسبت داده شده به بعضی. خلاصه بعضی فتوا دادن به این زید، بعضی هم متوقف شدن، از هم از باب احتیاط گفتن، مثل مرحوم شیخ مفید در مقنعه ذالک هو الاحتیاط. خب که البته احتیاط در باب استحباب معنی نداره، چون اصل این زکات که مستحب شد دیگه استحبابش هم، مثلا مگر از باب بگه از باب رجاء، مثلا احتیاط یعنی رجاءً انجام دهد نه به قصد ورود. بالاخره احتیاط آقا در باب احکام الزامی است، احتیاط نیست، مگر هم مقصود از این رجاءن یعنی انجام دهد. بالاخره مستحب بعدش هم بالاخره انفاق مستحب، حالا زکات نباشه انفاق، استحبابش هم ثابت شده از باب مطلق انفاق. علا کل حال به عنوان زکات مثلا رجاءن انجام دهد. ظاهر عبارت مرحوم گفته شده، ظاهر این عبارات احوالا ان بقی عنده على هذا الوجه احوالا، یا مثلا مرحوم صاحب جواهر اینجا یه اشکالی کرده به متن شرای گفته، وقد روی انه اذا باعه زکاه لسنه واحده، عبارت روی انه اذا مضى وهو على النقيصه احوال زكاه لسنه واحده استحبابا. شو میفرماد برای اینکه این روی انه اذا مضى وهو على النقيصه احوال، ظاهرش اینه که باستی چند حول بگذرد، با اینکه روایات اینجوری نیست، روایات مطلق بود، چند حول بگذرد یا یه حول بگذرد. حبسه ما حبسه، این بود در مسئله موثقه. در زیل صحیحه اسماعیل فليس عليك حتى يصير ذهبا، يصير ذهبا أو فضة، فإذا صار ذهبا وفضة بزن مطلق بود إن كنت تتربص به، لأنك لا تجد إلا وضيعة، فليس عليك زكاتهن حتى يصير ذهبا أو فضة، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكي للسنة التي اتجرت بها. حالا 2 سال گذشته باشه، 3 سال گذشته باشه، 1 سال و نیم گذشته باشه، 1 سال گذشته باشه، فرق نمیکنه، اطلاق داره. و از اشکال شده اینکه چرا این آقایون احوالون گفتن، مخصوصا مرحوم شرایع عبارتش نه امروی انه اذا مضى و هو على النقيصة احوالون زکاه لسنة واحده. ولی ظاهرا مقصود آقایون احوالون، یعنی حتی اذا مضى احوالون، اینه مقصود. مقصود آقایون تقیید به مضی احوال نیست، چون میخوان بگن یو زکال سنت واحد، خواهد برای 1 سال بود که دیگه این زکاتم بود، باز همینه. میخوان بگن اگر احوالی هم بگذرد، سالهای متعدد هم بگذرد، باز هم برای 1 سال زکات دارد، نه برای همه سالهای هر سالی که گذشته است برای مال زکوی. خب بالاخره حالا اصل این مسئله زکات 1 سال برای اونجایی که این شرط پنجم درش نیست، یعنی نقیصه است، وضیعه است، از سرمایه، سرمایه محفوظ نیست، نگه داشته است، حالا برای چند سال، حالا بعد فروخته است، پس که 1 سال زکات بده، یعنی مستحب است مثلا اون زکات رو 1 سال بده. بعضی این را به عنوان یه مستحب دیگری ذکر کردن، غیر از استحباب مال و تجاره، این هم یه استحباب دیگری است که جایی که چند سال هم بگذرد، اگر بالاخره فروخ، یه استحباب دیگری به مرتبه اخفی هست. اون استحباب اول مثلا مؤکدتره، این استحباب استحباب کمتری است که اینجا هم برای 1 سال زکات بدهد، با اینکه شرط زکات را نداشته است. شرط زکات مال و تجاره عدم نقیصه است، این به نقصان فروخته است. ممکن است هم کسی ادعا کند این روایه، این ذیل روایات، این 2 روایت که خوندیم، فاذا باعه ناظر به اون جایی است که باعه به رأس المال، چون فرض کرده است که این نگر داشته است، چون به رأس المال لا یعطا له رأس ماله، نگر داشته است، نفروخته است. فإن لم يكن اعطی به رأس ماله فليس عليه زکاتون حتی یبیع، این نگرش میداره تا بشه به اندازه سرمایه بخرن ازش به همون قیمتی که خریده، اون وقت میفروشه. مخصوص اگر باشه به اون جایی که یبیعه، یعنی بعد از اینکه نگر داشته تا رسیده به سرمایه قیمت، بعد فروخته به همون قیمت رأس المال، زکاه لسنت واحده، که اگر این باشه، این خودش میشه دلیل بر اون نکته‌ای که ما قبلا گفتیم که زکات، زکات مال و تجاره کافی است اینکه در زمانی که میفروشد، آخر در اون حولی که آخر بعد از مضی حول، وقتی همون وقت آخر حول به اندازه سرمایه شد، دیگه زکات مال و تجاره ثابته، میشه دلیل بر اون. دیگه یک حکم دیگر نیست، همون حکم زکات و مال و تجاره است. اگر میشه طبق قاعده، دیگه چیز اضافی نیست، بله، یه چیزی غیر از همون زکات مال و تجاره نیست، چون وقتی فروخت باز به رأس المال میشه همون زکات، چون ما قبلا هم گفتیم زکات مال و تجاره جایی که به رأس المال بفروشه هست، گرچه قبلش کمتر از رأس المال باشه قیمت، ولی بالاخره وقتی فروغ به قیمت رأس المال فروغ، حفظ رأس المال. ولی این احتمال خلاف اطلاقه، چون ظاهر این روایات نیست که باعه به رأس ماله، ولی بس میگفت لم یکن اعطی به رأس ماله فلیس علیه زکات حتی یبیعه، و این حبسه و ما حبسه فاذا هو باعه فانما علیه زکات سنت واحده، باعه به رأس المال اقل من رأس المال. از این جهت اطلاق داره، تقییدش به خصوص رأس المال خلاف این اطلاقه، مخصوصا روایت زي روايات إسماعيل، فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة. يعني فإنك بالاخره از حالت مال و تجاره بیاد بیرون، مبدل به پول بشه، بفروشش یعنی به ذهب و فضه که همون نقدینه. و اذا صار ذهبا او فضه فزکه للسنه التي تجرت بها. اگر نظر به اون جایی بود که به همون رأس المال بفروخ، واسه بگه فاذا بعته به رأس مالک فزکه للسنه التي، مثلا بعته لسنه واحده. بنابراین مقتضای اطلاق همینه که مشهور فهمیدن که این یک چیز اضافی است، غیر از القاعده نیست، همون مال زکات مال و تجاره نیست. و ولی باز هم از این ذیل یک استحباب دیگری استفاده نمیشه. یعنی اینکه بعضی ها گفتن دو تا مستحب داریم، این مستحب مؤکد مثلا زکات مال و تجاره به شرایطه، که یکیش هم عدم نقصان سرمایه است، یکی هم این زکات در نقص فرض نقصان سرمایه است برای یک سال، هر چند بماند ولو چند سال بماند برای یک سال. این یه مستحب مثلا غیر مؤکدی است، مستحب دیگری است. چون این ذیل در ذیل خود همون روایات آمده، ظاهرش اینه که همون مستحب رو موضوعش توسعه داده، نه که دو تا استحباب مخاط بیان کنه. در حقیقت مخاط بگه برای این که موضوع زکات و مال و تجاره یا اونجاییست که سرمایه کم نشده، قیمت سوقیش همون قیمت سرمایه، پس حتی اگر نفروشه هر سال باز زکات بده، سال که گذشت سرمایه هم کم نشده باز زکات، یا اگر سرمایه کم شده باشه و محفوظ نباشه، اگر فروخت ولو چند سال بگذره ولی یک سال زکات بده. در حقیقت موضوع زکات مال و تجاره شده اعم از مال و تجاره که ناقص نشده سرمایهش، نقصانی و وضیعی در سرمایه در قیمت سوقی حاصل نشده، هر سال زکات داره. جایی که نقصان حاصل شده وقتی که فروخت برای یک سال زکات داره. حالا مثلا اون سال اولی که تجارت کرده یا سال آخری که حالا فروخته شده سال تجارت، برای یک سال زکات داره. در حقیقت نقصان و سرمایه را با فرض عدم فروش موجب عدم تعلق زکات مال و تجاره قرار داده این روایات، اما با فرض فروش برای یک سال متعلق زکات مال و تجاره قرار داده. در حقیقت توسعه داده شده موضوع زکات مال و تجاره به این نه، چه حالا مال زکاتش مستحب باشه چه واجب باشه، فرق نمی کنه. کسی قائل به وجوب شد اینجا باز قائل به وجوب بشه، چون ذیل همون روایات در مقام بیان همون زکاته، نه یه زکات دیگری، همون زکات مال و تجاره را میخواد اینجا بگه. ولی زمان میگه زکیهی لسنتن سنت لت تجرت به ها، در ذیل روایت تجارت تصریح کرده که این زکات زکات مال و تجاره است، ولی در اینجا هم هست برای یک سال نه بیشتر. بنابراین اینجوری که او یه زکات واجبی، مثلا کسانی که قائل به وجوب زکات مال و تجاره از فقهای ما ولو احتیاطن، هم در قدما هستن قائلین هم در متأخرین، بگن اون واجبه ولی این مستحبه، نه اگه او واجب شد این هم میشه واجب، چون این ذیل همونه و همون رو داره توسعه میده و اینجا ثابت میکنه، نه اینکه یه استحباب دیگری یه حکم دیگری است تا بگیم اون واجبه این مستحبه مثلا، یا بگیم اون مستحبه مؤکده این مستحبه غیر مؤکده. اینا خلاف ظاهر این روایاته که این رو از همون باب حساب کرده و در حقیقت توسعه داده موضوع زکات مال و تجاره رو برای اینجا، ولی برای یک سال فقط نه بیشتر. اینم تتمه ابحاث مربوط به جهات هفتگانه ای در اون صدر عبارت مرحوم سید. بعد در ذیل فرماید و قدر الزکات فیه ربع العشر کما فی النقدین. حالا مقدار زکات مال و تجاره چه اندازه است؟ اینم یک جهته. فرماید قدرش و مقدارش همون یک چهلم ربع العشر، ربع یک دهم که میشه یک چهلم. کما فی النقدین، همجور که در نقدین هم همینه دیگه، در هر 200 درهمی 5 درهم بود و در هر 20 دیناری نیم دینار بود که میشد همون ربع العشر. قدر الزکات فیه ربع العشر. دلیل این حکم که یک چهلومه هم اجماع ادعا شده و تسالم، بلکه بیش از اجماع، سیره هم بر همین بوده که زکات مال تجارت هم یک چهلوم میدادن، مضافاً به استفاده از روایاتی که گذشت در اصل اثبات این زکات، در اونها ظاهرش این بود که همون زکات نقدین در اینجا هست، مال و تجاره هم زکات نقدین را دارد، مثل زیل صحیحه زراره که اون اختلاف بین ابوذر را و عثمان نقل میکرد، یا روایاتی که میگفت مثلا کل مال حرکته، یا روایات زکات مال و تجاره در مال صغیر و یتیم که سوال از زکات نقدین بود، در همو دینار بعضی از اون روایات در اون بود که میگو اگر حرکته و تجارت بی زکات داره، یعنی همون زکات نقدین رو داره، پس مقدارش هم همون مقداره. علاوه بر روایات عامه ای که این روایات عامه و روایات متعددی داریم، کلن در اون روایاتی که بیان میکرد که اگر خدا این حق زکات را برای فقرا در اموال اغنیا قرار داده است و اگر اونها به بیش از این نیاز داشتن خدا بیشتر قرار میداد، تو در روایات متعددی آمده، اونجا مقدار کلی اون روایات عامه زکات را اینجوری در مال گفته، بیان کرده که در هر 1000 تایی 1000 درهمی 225 درهم که میشه همون 1/40. و یعنی زکات مال را، مال هم عرض کردیم به معنای مایتمحض فی المالیه است که نقده این است و مال تجاره، اونم لحاظ درش همین حالت مالیت شده، از اون روایات هم میشه استفاده کرد که این زکات به این مقداره، به مقدار 1/40، چون اونجا بیان شده 1/40 در هر 1000 تا، فی کل 1025. روایات متعددی است به این لسان آمده، بعضیش هم صحیح السند است. از مجموع این روایات هم میشه این حکم که اصلش هم متسالم است و اجماعی است و مورد سیره عملی متشرعه هست، و از اون روایات هم میشه این استفاده کرد. پس قدر و زکات فی ربع العشر کما فی النقد، اینم روشنه. بعد میفرماد والاقوى تعلقها بالعین کما فی الزکات الواجبه. این زکات هم میفرماد متعلق به عین است، مثل زکات واجبه، چون در باب زکات های واجب گفت تعلق به عین است به نحو کلی فی المعین. حالا اینجا میخواد بفرماد برای اینکه این زکات هم گرچه مستحب است ولی باز هم مثل زکات واجب متعلق به عین است. حالا هر کی طبق مسلک خودش در عین، در تعلق زکات واجب به عین 3 تا مسلک بود دیگه، کلی فی المعین بود که ایشون اختیار کرد، اشاعه در عین در مال بود که برخی اختیار کردن، شرکت در مالیت مالم بود که اونم یه قول سومی بود در کیفیت تعلق زکات واجب به عین. خب حالا اینجا که ایشون میفرماد دال اقوا تعلقها بالعین، این در زکات مستحب، این معقول این حرف، چون این زکات زکات مستحبه، این اگه واجب بود، اگه کسی قائل به وجوب زکات در مال و تجاره بشه، بله این بس اینجا هم جا داره، این بس هم اثر داره، همون اثری که اونجا هم گفته شده که متعلق به عین باشه به نحو اشاعه یا آثاری برش باره، و اگر به نحو کلی فی المعین باشه آثار دیگری باره، در اشاعه دیگه جواز تصرف در هیچ بخشش نمیشه مگر با اذن مالک، اما اگه برنامه کلی فی المعین باشه، مادام اون کلی باقیه، در ما بقیه میتونه تصرف کنه به اذن مالک زکات، یعنی اصحاب زکات. و اما اگه برنامه کلی فی المعین باشه، میتونه مالک تصرف کنه در ما ادای مقدار زکاتی که باقی است در ما بقی، چون کلی فی المعین محفوظه در ما بقی، میتونه در این مقدار تصرف کنه، تصرف در زکات نیست. و نیاز به اذن از حاکم شهر دیگه نداره. از این قبیل آثار بار میشد اونجا، یا بنابر شرکت در مالیت گفتیم اونجا یکی از آثارش اینه که پرداخت قیمت نقد رایج علی القاعده است، دلیل خاص هم نمیخواد، چون خود اون مالیت اون ماله. از این قبیل آثار هم بار میشد. خب اگه قائل شدیم که زکات مال و تجاره واجبه، ولی این بحث اینجا میاد، این آثار هم باستی بار کرد هر کی طبق مبنای خودش. ولی وقتی قائل میشیم به اینکه زکات مثل مرحوم سید و بلکه مشهور یا اکثر فقها که زکات در مال و تجاره مستحبه نه واجب، وقتی شد مستحب دیگه این بحثایی که گذشت اونجا اینجا بی مورده، چون اون بحثایی که گذشت در تعلق زکات به عین، به نحو کلی فی المعین، به نحو شرکت در مالیت، به نحو اشاعه، اینا مربوط بود به، متوقف بود برای اینکه اصحاب زکات مالک باشند در این مال زکوی، ملک داشته باشند. وقت بحث میشد این ملکیت چگونه است، یعنی حکم وضعی بود، اون بحثا مربوط به حکم وضعی بود نه حکم تکلیفی، که این حکم وضعی که عبارت از ملکیت اصحاب زکات است، جهت زکات است، که مالک است، شخصیت حقوقی مالک است در این مال، چی را مالک است؟ شریک است با مالک به نسبت یک چهلوم، شرکت در به نحو اشاعه در عین است، به نحو شرکت در مالیت است، به نحو کلی فی المعین است، به نحو ملک در ذمه است. این بحثا اونجا جا داشت. اما در باب زکات مال و تجاره بنابر استحباب، ما که قائل به ملکیت نیستیم. اگه قائل به ملکیت اصحاب زکات بشیم، بله، بگیم اینجا هم جهت فقرا و جهت زکات مالک در مال و تجاره است. وقت این بحث میاد که به کدوم شکل از این ملکیت ها، ولی اگه کسی قائل به ملکیت شد دیگه استحباب نمیشه قائل بشه. اگه مالکه، بنابراین تصرفش درش حرامه، تصرف در مال غیره، نمیتونه نده زکات رو، ملزم مال غیره بهش ادا کنه، پرداخت کنه، چه به نحو اشاعه باشه، خب اینا رو که نمیتونه ملتزم بشه. بگیم یه ملکیتی هست ولی این آثارش نداره، اینم که لغوه جره چین ملکیتی. بگیم در مال و تجاره جهت زکات مالک کلیه بالمعین، ولی ملکیتی است که ما تاجر میتونه نده این مال رو به صاحبش، بخوره خودش بدون اذن او، مستحبه، میتونه مستحب رو ترک کنه. این هم که جعلش این ملکیتی لغوه از ادله زکات مال تجاره، بنابر استحباب دیگه ملکیت استفاده نمیشه. ملکیت استفاده شد، ملک غیر لا یجوز تصرف به الا به اذنه، یجب و دفع او الا مالکه و و آثار دیگه. ملکیت بدون آثار ملکیت هم لغوه، مثل بیع بدون آثار بیع که اونجا میگن باطله، چون لغوه. این هم همینجور. بنابراین بنابر استحباب، کسی که قائل به استحباب زکات مال و تجاره میشه، یا بایستی قائل به این بشه که این مجرد یه حکم تکلیفی است و حکم وضعی درش نیست، یعنی ملکیتی درش نیست برای اصحاب زکات، و الاگه ملکیت بود که کار مشکل بود دیگه، مستحب نبود، ملزم بود تاجر پرداخت کنه به اونا ملکشون رو. وقتی شد استحباب، استحباب هم به عین دیگه تعلق نمیگیره، چون یقینا قیمت را میتونه بده. استحباب تکلیفی، حکم تکلیفی در واجبش هم میتونست قیمت را بده، تا چه برسه در مستحب، ملزم نیست که از عین بده. پس میشه همون فتوای مشهور، چون مشهور اینجا قائل شدن که تعلق زکات مال و تجاره به قیمته نه به ای قیمت المال، یعنی از قیمت رو بده. این میشه همون بنابر استحباب تکلیفی، این حرف قابل توجیهی میشه. حرف مشهور که خلاف ظاهر، خلاف صریح حرف مرحوم سیده. چون حکم تکلیفی به عین نخورده یقینا، استحباب که حکم تکلیفی محض دیگه حکم وضعی درش نیست، استحباب دفع از عین نیست، کیفه در واجبش هم وجوب دفع از عین نبود، قیمت را میتونست پرداخت کنه. اونجا هم گذشت گفت هم روایت خاص داشت، هم بنا بر شرکت در مالیات گفتم علی القاعده میتونه از قیمت بده به نقد رایج. خب پس بنابر اینکه زکات مال و تجاره مستحب باشه و استحباب به معنای حکم تکلیفی است، فقط این حکم تکلیفی یقینا متعلقش عین نیست، یعنی ملزم، یعنی مستحب نیست از عین بده، بلکه آنچه که مستحبه اینکه به این مقدار بده، چه از عین بده چه قیمتش بده. پس همونی میشه که مشهور گفتن تعلقها بالقیمه. حالا ما عبارات های فقهایی نیاوردیم دیگران، عباراتشون اکثرا قائلن به اینکه تعلق زکات مال و تجارت بالقیمه، بالقیمه نه بالعین، به خلاف زکات واجبه که تعلق، ولی خب مرحوم سیدی که میگه الاقوات تعلقها بالعین. بنابر استحباب واقعا فتوای مشهور که خلاف فتوای مرحوم سیده متعینه، چون استحباب به نحو حکم تکلیفی اگه فقط باشه نه حکم وضعی، بیش از این اقتضا نداره، چون میتونه قیمت را بده، پس آنچه که مستحبه جامع بین عین و قیمته که میشه همون قیمت و مالیت. و اما اگر قائل شدیم که زکات مال و تجاره اضافه بر استحباب یک حکم وضعی هم داره، ولی حکم وضعیش ملکیت نیست، چون گفتیم ملکیت، ملکیت مال و تجاره اگر باشه ملزم بده دیگه و آثارش باستی بار کنه و این نمیشه با استحباب. یه حکم وضعی است که این حکم وضعی رو حقی است، یه حق اولویتی است، یه حق رجحانی است، چون در احکام وضعی هم احکام وضعی غیر لزومی ترجیحی به اصطلاح معقوله، همجور که در باب نجاست و طهارت گفتن، در خیلی از احکام وضعی گفتن مثلا بعضی چیزها نجس نیست ولی غسل ازش تنزیهن و تنزهن، امر به غسل از امام شده امر استحبابی. در اینجا هم کسی قائل بشه یه حقی هست برای فقرا، ولی این حق لزومی نیست در مال تجاره، مثل بعضی از از صدقات مستحبه هست در بعضی از اموال، و آتو حقه و یوم حصاده، مثلا همون دادن یک مشت، دو مشت از گندم از غله به فقیر وقتی که انسان داره درو میکنه، اون رو معمولا فتوا به وجوبش نمیدن، فتوا به استحبابش میدن، با اینکه تو روایت حق آمده، حق و آتو حقه و یوم حصاده، حق هم ظهور رو در حکم وضعی داره. خب اگر کسی این چنین چیزی هم تصویر کرد که ما در اینجا یک حق حکم وضعی هم داریم، اون وقت میشه گفت این حکم وضعی که اینجا هست این که ملکیت نیست، حق اختصاص شدیدی که عبارت باشه از ملکیت و جایز نباشه تصرف درش، واجب باشه پرداختش به صاحبش، اون نیست، چون میشه زکات واجبه دیگه نه مستحب. یک حق اولویتی است، حق ترجیحی است، یک حقی است که این حق لزومی نیست. خلاصه اگه تصویر کردیم چه این معنایی رو، چه این حکم وضعی رو در اینجا شبیه همون حق یوم الحصاد، وقت این رو میشه گفت متعلق به عینه. بگیم این چون ظاهر روایات زکات، وقت اقوای مصنف درست میشه، بگیم ظاهر تجارت روایات زکات مال و تجاره لسانش همون لسان زکات واجبه است، و چون در اون لسان ها آمده که تعلق به عینه، ثبت فیه زکا، این فیه علیه علی المال به مال اضافه شده، اینجا از این روایات استفاده میشه که این حق وضعی اگر در اینجا هست، این حق وضعی در عین این حقی که در حد ملکیت نیست، یک حق ترجیحی است، این در عین چون گفته اذا حال علیه الحول ثبت فیه الزکا کان علیه الزکا علی المال الزکا. اینا همش ظهورش اینه که متعلق به اینه، میشه مثل ادله بر ادله. چرا دیگه عرض کردی مثل آتو حقه و یوم حساده، اونجا در باب غله اون آیه را معمولا فتوا به استحبابش دادن فقهای ما، با اینکه تعبیر به حق داره نه به تکلیف. آتو حقه و یوم حساده، حق مسکین را که هستش در وقت حساد درو کردن غله، بالاخره قائل استحبابش ثابته. حالا اختلاف یکی دو نفرم قائل به وجوب بشن، بالاخره اکثرا قائل به استحباب شدن، حق هم تعبیر شده. میشه حق وضعی و حکم وضعی تصور کرد، ترجیحی نه لزومی. این رو اگر تصویر کردیم و قبول کردیم، وقت اینجا میشه همین حرفی که مرحوم سید فرموده که الاقوا انه متعلق بالعین، چون ظاهر روایات زکات مال و تجاره هم مثل زکات السنه زکوات دیگره که اضافه کرده به خود مال. و هر کسی حسب مبنای خودش، کسی که به نحو کلی فی المعین گرفته کلی فی المعین، کسی که به نحو شرکت اشاعه میگیره اشاعه، شرکت در مالیت میگیره شرکت در مالیت. و صلی الله علی محمد و آله.